حدیث 19.
الحديث 19 عن السكون عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم من الأكلة في جوفه. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الجلوس في المسجد انتظار الصلاة عبادة ما لم يحدث. قيل: يا رسول الله، وما يحدث؟ قال: الاغتياب.
ترجمه: سکونی گوید فرمود حضرت صادق علیه السلام فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله: غیبت سریع‌تر است در دین مرد مسلمان از مرض اکله در جوفش. گفت و فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله: نشستن در مسجد برای انتظار نماز عبادت است مادامی که احداث نکند. گفته شد: ای رسول خدا، چه چیز را احداث نکند؟ فرمود: غیبت را. شعر: غیبت مصدر قاب و هم اسم مصدر اغتیاب است، چنانچه در لغت است.
قال الجوهری: اغتابه اغتیابا اذا وقع فيه والاسم الغیبه وهو ان يتكلم خلف انسان مستور بما يغمه لو سمعه، فإن كان صدقا سمي غيبة، وإن كان كذبا سمي بهتانا. انتهى.
محقق محدث مجلسی علیه الرحمه فرماید: این معنی لغوی است. انتها. ولی ظاهر چنین نماید که صاحب صحا معنی اصطلاحی را بیان کرده، نه معنی لغوی را، زیرا که معنی لغوی قاب و اغتاب و سایر تصاریف آن این نیست، بلکه معنای عامی از آن است و لغویین گاه معنی اصطلاحی یا شرعی را در کتب خود می نگارند.
و صاحب قاموس منقول است که قاب را به معنی آب گرفته و عن المصباح المنیر.
اغتابه اذا ذکره بما یکرهه من العیوب و هو حق.
به گمان نویسنده هیچ یک از مذکورات متن معنی لغوی نباشد، بلکه در هر یک قیودی است که با معنی اصطلاحی اختلاط پیدا کرده. در هر صورت بحث در اطراف معنی لغوی چندان فایده ندارد. عمده به دست آوردن موضوع شرعی است که متعلق تکلیف شده. و لظاهر در این مورد این موضوع قیود شرعیه دارد که خارج از فهم عرفی و معنی لغوی است. و پس از این در اطراف موضوع بیانی پیش می آید.
والأكلة كفرحة داء في العضو يأتكل منه كما في القاموس وغيره، وقد يقرأ بمد الهمزة على وزن فاعل أي العلة التي تأكل اللحم، والأول أوفق باللغة. كذا قال المجلسي.
مجلسي فرموده أكلة بر وزن فرحة دردست در عضو که از آن می‌خورد، چنانچه در قاموس و غیر آن مذکور است، و گاهی بر وزن فاعلت خوانده شده، یعنی دردی که گوشت را می‌خورد، و اولی مناسب‌تر با لغت است. در هر حال مقصود آن است که همانطور که این مرض وقتی پیدا شد در عضو، خصوصا اعضای لطیفه مثل باطن آن را به زودی می‌خورد و فانی می‌کند، غیبت دین انسان را از آن سریع‌تر می‌خورد و فاسد و فانی می‌کند. و ما لم یحدث از باب افعال است و ضمیر مستتر در آن راجع به جالس مستفاد از جلوس مذکور است و اغتیاب منصوب است و مفعول فعل مقدر مفهوم از کلام سائل است و در بعضی نسخ به جای ما یحدث من حدث است. بنابراین اغتیاب مرفوع است بنابر خبریت.
فصل در تعریف غیبت است. بدان که فقها رضوان الله علیهم اجمعین از برای غیبت تعریف های بسیاری کردند که بیان آنها و مناقشه در طرد و عکس هر یک خارج از وظیفه این اوراق است، مگر به طور اجمال. شیخ محقق سعید شهید در چشم و ریبه می فرماید از برای آن دو تعریف است. اول، و آن مشهور بین فقهاست،
هو ذکر الانسان حال غیبته بما یکره نسبته الیه ما يعد نقصانا في العرف بقصد الانتقاص والذم، والثاني التنبيه على ما يكره نسبته إليه إلى آخره.
حاصل معنی آن است که غیبت عبارت است از ذکر کردن انسان را در حال غایب بودنش به چیزی که خوشایند نیست، نسبت دادن آن را به سوی او، از چیزهایی که پیش عرف مردم نقصان است به قصد انتقاص و مذمت او. و حاصل معنی دوم آن است که آن عبارت است از آگاهی دادن بر چیزی که چنین باشد. و تعریف دوم اهم است از اول، در صورتی که ذکر به معنی قول باشد، چنانچه متفاهم عرفی است، زیرا که تنبیه اهم است از قول و کتابت و حکایت و غیر آن از سایر طرق تفهیم. و اگر ذکر اهم از قول باشد، چنانچه مطابق لغت است، مرجع هر دو تعریف به یک امر برگردد و مفاد اخبار نیز دلالت بر این دو تعریف دارد.
مثل ما في مجالس الشيخ في حديث أبي الأسود في وصية النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر رضوان الله عليه، وفيه قلت يا رسول الله ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قلت يا رسول الله فإن كان فيه الذي يذكر به؟ قال اعلم أنك إذا ذكرته بما هو فيه فقد اختبته، وإذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهته.
حضرت ابی ذر گوید گفتم ای رسول خدا چیست غیبت؟ فرمود ذکر توست برادر خود را به چیزی که مکروه است. گفتم یا رسول الله اگر باشد در او آنچه ذکر شده غیبت است؟ فرمود اگر باشد غیبت است و اگر نباشد تهمت است.
و در نبوی مشهور وارد است
هل تدرون ما الغیبه؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره إلى آخره.
و این برگشت کند به معنی اول بنابر متفاهم عرفی معنی ذکر، یا معنی دوم بنابر اهمیت ذکر از قول. و غایب بودن برادر را نفرمود، زیرا که از مفهوم غیبت معلوم بوده و محتاج به ذکر نبوده. و برادر نیز معلوم است که برادر ایمانی است، نه نسبی. و ما یکره عبارت است از چیزهایی که نقصان عرفی است. و قصد انتقاص و مذمت گرچه در حدیث شریف ابی ذر و نبوی مشهور مذکور نیست، ولیکن از فهوای کلام متفاهم می شود. بلکه صدر روایت ابی ذر دلالت بر آن دارد و مستغنی از ذکر بوده، زیرا که در صدر روایت است.
الغیبة اشد من الزنا. قلت ولما ذاك يا رسول الله صلى الله عليه واله؟ قال لان الرجل يزني فيتوب الى الله فيتوب الله عليه، والغیبة لا تغفر حتى يغفرها صاحبها. ثم قال وأكل لحمه من معاصي الله.
از این دو جمله معلوم شود که با قصد انتقاص مقصود است، و الا اگر تلطفاً و ترحماً ذکری از غیر شود معصیت او نیست تا محتاج به آمرزش شود، و اکل لحم او نیست. و اهمیت غیبت از ذکر قولی نیز معلوم شود از روایت عایشه
قالت دخلت علينا امرأة فلما ولت أومأت بيدي أنها قصيرة فقال صلى الله عليه وآله اغتبتها.
آنشه گوید یک زنی پیش ما آمد، چون رو برگرداند به دستم اشاره کردم که کوتاه قامت است. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود که غیبت او را کردی. بلکه عرف از نفس اخبار غیبت خصوصیت تلفظ را نمی فهمد، بلکه آن را از جهت افهام نوعی مورد حرمت می داند. یعنی اختصاص تلفظ به ذکر از باب این است که غالباً غیبت با تلفظ واقع می شود، نه از جهت خصوصیت آن است. باقی ماند یک مطلب و آن این است که از اطلاق بسیاری از اخبار معلوم می شود که کشف سر مؤمنین حرام است. یعنی عیوبی که از مؤمنین مستور و مخفی است، چه خلقی یا خلقی یا عملی باشد، حرام است اظهار آن را و افشا آن را، چه شخص متصف راضی به آن باشد یا نه، و چه قصد انتقاص در کار باشد یا نباشد. ولی از ملاحظه مجموع اخبار استفاده می شود که قصد انتقاص دخیل در حرمت است، مگر آنکه نفس عمل از اموری باشد که ذکر آن و اشاعی آن محرم شرعی باشد. چون معاصی خدا که صاحب معصیت نیز نمی تواند اظهار آن کند و از جمله اشاعی فاحشه است و این مربوط به حرمت غیبت نیست. و بعید نیست اظهار مستورات مؤمنین در صورت رضایت آنها نیز محرم باشد، ولو قصد انتقاص در کار نباشد. در هر صورت بیش از این تفصیل در این باب خارج از مقصود ماست.
فصل بدان که حرمت غیبت فی الجمله اجماعی بلکه از ضروریات فقه است و از کبایر و موبقات است و بحث در اطراف آن و مستثنیات آن از وظیفه این اوراق خارج است. آنچه لازم است در این مقام ذکر آن تنبه دادن بر فساد این سیعه موبقه و تبعات آن است که بلکه انشاءالله با تفکر در آن بدان مبتلا نشویم، یا اگر خدای نخواسته شدیم به زودی رجوع کنیم، توبه کنیم و قلع ماده فساد آن را کرده نگذاریم با این آلودگی و ابتلای به این کبیره ایمان کش از این عالم منتقل شویم که از برای این موبقه کبیره در عالم غیب و پس پرده ملکوت صورت مشبه زشتی است که علاوه بر بدی آن موجب رسوایی در ملأ اعلا و محضر انبیای مرسلین و ملائکه مقربین می شود. صورت ملکوتی آن همان است که خداوند تبارک و تعالی در کتاب کریمش اشاره به آن می فرماید و احادیث شریفه نیز صراحتاً و اشارتاً بیان آن را کردند. قال الله عز و جل و لا یخطب بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. فرمود غیبت نکند بعض شما بعضی را، آیا دوست دارد یکی از شما که گوشت برادر خود را بخورد در صورتی که مردار است؟ پس کراهت دارید او را. البته ما غافلیم از آن که اعمال ما عیناً با صورتهای مناسبه با آنها در عالم دیگر به ما رجوع می کند. نمی دانیم که این عمل صورت مردار خوردن است. صاحب این عمل همانطور که چون سگهای درنده اعراض مردم را دریده و گوشت آنها را خورده، در جهنم نیز صورت ملکوتی این عمل به او رجوع می کند.
وفي رواية أن رسول الله لما رجم الرجل في الزنا قال رجل لصاحبه هذا أقعس كما يقعس الكلب، فمر النبي معهما بجيفة فقال انهشا منها، فقالا يا رسول الله ننهش جيفة؟ فقال ما اصبتما من اخيكما امثل من هذا.
رسول خدا صلی الله علیه و آله به واسطه زنا مردی را سنگسار فرمود. یکی از حضار به رفیقش گفت این شخص در جایگاه خود کشته شد مثل سگ. پس از آن پیغمبر صلی الله علیه و آله با آن دو نفر به مرداری عبور کردند. فرمود با آنها با دندانهای خود از گوشت این مردار بکنید. عرض کردند یا رسول الله از گوشت مردار بخوریم؟ فرمود آنچه از برادرتان به شما رسید گندش بیش از این است. آری. رسول اکرم صلی الله علیه و آله به قوت نور بصیرت و مشاهده می دید عمل آنها را که گندش از مردار بیشتر است و صورت آن فضیح‌تر و فضیع‌تر است. و در روایت دیگر است که غیبت کننده در روز قیامت گوشت خود را می خورد و در وسائل از مجالس صدوق طائفه رضوان الله علیه سند به حضرت امیر علیه السلام رساند در ضمن مواعظش به نوف البکالی.
قال قلت زدنی، قال اجتنب الغیبه فانها ادام کلاب النار، ثم قال يا نوف كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة.
نوف گوید گفتم به مولا علیه السلام زیاد از این موعظه فرما مرا. فرمود دوری کن از غیبت، زیرا که آن نان خورش سگهای آتش است. پس از آن فرمود ای نوف، دروغگوست کسی که گمان کند زائده حلال است و حالان که گوشتهای مردم را می خورد به غیبت.
و منافات میانه این روایات شریفه نیست. همه اینها ممکن است واقع شود، هم گوشت مردار بخورد و هم از گوشت خود بخورد و هم به صورت سگ باشد و خوراکش مردار باشد و هم به صورت مردار باشد و خوراک سگهای جهنم باشد. آنجا صور تابع جهات فاعلیه است و یک موجود صور عبیده ممکن است داشته باشد، چنانچه در محل خود مقرر است.
و عن عقاب الاعمال باسناده عن رسول الله صلی الله علیه و آله في حديث و من مشى في غيبة اخيه و كشف عورته كانت اول خطوة خطاها وضعها في جهنم و كشف الله عورته على رؤوس الخلائق.
فرمود کسی که راه رفت در غیبت برادرش و کشف سر او، اول قدمی که بردارد در جهنم گذارد و کشف کند خداوند سر او را در بین خلایق. اینها حال روز قیامت و جهنم او که اینطور خداوند تعالی او را مفتزه در بین خلایق و در محضر ملکوتی این فرماید. و در وسائل سند به حضرت صادق علیه السلام رساند که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله روایت فرموده تا می فرماید
و قال من اغتاب امرأ مسلما بطل صومه و نقض وضوءه و جاء يوم القيامة يفوح من فيه رائحة انتن من الجيفة يتأذى به اهل الموقف و ان مات قبل ان يتوب مات مستحملا لما حرم الله عز وجل.
فرمود رسول اکرم صلی الله علیه و آله کسی که غیبت کند مرد مسلمی را، باطل شود روزه او و شکسته شود وضوی او و بیاید روز قیامت در حالی که از دهن او بوی می آید که از بوی مردار گندش بیشتر است، در آزار می آیند از آن اهل موقف. و اگر بمیرد قبل از توبه مرده است در صورتی که حلال شمرده چیزی را که خداوند حرام شمرده است. این هم حال قبل از ورودش به جهنم که در نزد اهل موقف مفتزه و رسواست و در شمار کفار است، زیرا که مستحل محرم الهی کافر است و مقتاب در اثر او مثل اوست بنابراین حدیث شریف. و حال برزخ او نیز روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله گردیده.
عن انس قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله مررت لیله اسری بی علی قوم یخمشون وجوههم باظافرهم فقلت یا جبرائیل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في اعراضهم.
انس بن مالک گوید رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود گذشتم در شب معراج به قومی که رویهای خود را با چنگال خیش خراش می دادند. از جبرائیل پرسیدم اینها کیانند؟ گفت اینها کسانی هستند که غیبت مردم را می کردند و واقع می شدند در اعراض آنها. پس معلوم شد که شخص مغتاب در برزخش رسوا و مفتضح است و در موقفش پیش اهلان خجل و شرمسار است و در جهنم نیز با رسوایی و بی‌آبرویی خواهد به سر برد، بلکه بعض مراتب آن نیز اسباب رسوایی در این عالم شود، چنانچه در حدیث شریف کافی وارد است.
عن اسحاق بن عمار قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله يا معشر من اسلم بلسانه ولم يخلص الايمان الى قلبه لا تذم المسلمين ولا تتبعوا عورتهم فان من تتبع عورتهم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته.
حضرت صادق علیه السلام از حضرت رسول صلی الله علیه و آله حدیث می کند که فرمود ای گروهی که به زبان اسلام آوردید و ایمان به قلب شما وارد نشده، مذمت نکنید مسلمانان را و جستجو نکنید قبایح مستوری آنها را، زیرا که کسی که عورات آنها را جستجو کند خداوند جستجو کند عورات او را، و کسی را که خدا جستجوی عورت او کند مفتضح کند او را و اگرچه در خانه‌اش باشد. خداوند تبارک و تعالی غیور است و حد که مستور مؤمنین و کشف عورات آنها حد که ناموس الهی است. اگر انسان بی حیایی را از حد گذراند و حد که حرمات الهی نمود، خداوند غیور مستورات او را که به لطف و ستاریت خود ستر فرموده بود مکشوف می فرماید و حد که مستور آن را می فرماید و در بین مردم در این عالم و ملائکه و انبیا و اولیا علیهم السلام در آن عالم مفتضح می شود. و در حدیث شریف کافی سند به حضرت باقرالعلوم علیه السلام رساند
قال لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله قال يا رب ما حال المؤمن عندك؟ قال يا محمد من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي.
فرمود باقر العلوم علیه السلام در معراج رسول اکرم صلی الله علیه و آله عرض کرد ای پروردگار چگونه است حال مؤمن پیش تو؟ فرمود ای محمد کسی که اهانت کند برای من دوستی را، پس به تحقیق ظاهر شده است به محاربه با من و من سریع‌تر هستم به سوی یاری کردن دوستان خودم از هر چه، و احادیث در این ردیف بسیار است.
و شیخ صدوق سند به حضرت صادق علیه السلام رساند که فرمود در ضمن حدیثی
و من اختابه بما فیه فهو خارج من ولایت الله تعالی داخل فی ولایت الشیطان،
یعنی کسی که غیبت کند او را، کسی را که اهل ستر و عدالت است در ظاهر، گرچه مذنب باشد پیش خودش، خارج شود از ولایت خدای تعالی و در ولایت شیطان وارد شود. معلوم است کسی که از ولایت حق خارج شود و در ولایت شیطان داخل شود از اهل نجات و ایمان نخواهد بود، چنانچه در حدیث سابق اسحاق ابن عمار نیز گذشت که اسلام مغتاب لسانی است و ایمان در قلبش وارد نشده. معلوم است کسی که مؤمن به خدا باشد و مصدق به روز جزا و معتقد به رسیدن به صور اعمال و حقایق سیئات، چنین موبقه کبیره را که در عوالم غیب و شهادت و در نشأه دنیا و برزخ و عقبا او را رسوا و مفتضح می کند و او را به جهنم به شر بلیات مبتلا می کند و از ولایت حق خارج می کند و به ولایت شیطان داخل می کند مرتکب نشود. اگر ما اقدام بدین امر بزرگ کردیم، باید بفهمیم که سرچشمه خرابی دارد و حقیقت ایمان در قلب ما وارد نشده. اگر ایمان وارد قلب شود، کارها اصلاح می شود. آثار آن سرایت می کند به تمام ظاهر و باطن و سر و علن. پس باید معالجه باطن را بکنیم و مرض قلب را علاج نماییم. و از احادیث ظاهر شود که همانطور که سستی ایمان و عدم خلوص آن موجب مفاسد اخلاقی و اعمالی شود، این مفاسد نیز موجب نقصان ایمان بلکه زایل شدن آن می شود و این مطابق با نوعی از برهان است، چنانچه در محل خود مقدر است. و بدان که این معصیت از جهت دیگر هم از معاصی شدیدتر و تبعاتش بیشتر است و آن این است که علاوه بر آن که جنبه حق الله دارد، جنبه حق الناس هم دارد و خداوند نمی آموزد مقتاب را تا صاحبش از او راضی شود، چنانچه در حدیث شریف با چندین طریق به همین مضمون وارد شده.
عن محمد بن الحسن في المجالس والأخبار بإسناده عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله في وصية له قال: يا أبا ذر، إياك والغيبة، فإن الغيبة أشد من الزنا. قلت: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: لأن الرجل يزني فيتوب إلى الله فيتوب الله عليه، والغيبة لا تغفر حتى يغفرها صاحبها.
رسول أكرم صلى الله عليه وآله در ضمن وصیتهایش به جناب أبي ذر رضی الله عنه می فرماید: بترس از غیبت، زیرا که آن از زنا شدیدتر است. عرض کردم: برای چه یا رسول الله؟ فرمود: برای آن که زانی اگر توبه کرد خداوند می آمرزد او را، ولی غیبت آمرزیده نشود تا آن که صاحبش بیامرزد. و در علل و خصال و مجمع البیان و کتاب اخوان به همین مضمون یا قریب به این حدیث نمودند. و اگر خدای نخواسته انسان با حقوق مردم از دنیا برود، کارش بسیار مشکل شود. در حقوق الهی سر و کار با کریم و رحیم می باشد که در ساحت مقدسش بغض و کینه، عداوت و تشفی راه ندارد. ولی اگر سر و کار با بندگان شد، ممکن است گرفتار کسی شود که دارای این گونه اخلاق باشد و از انسان بدین زودی ها نگذرد یا هیچ وقت از او راضی نشود. پس بر انسان لازم است که مواظب حال خودش خیلی باشد و این ملاحظات را بنماید که مطلب بسیار خطرناک است و امر بسیار مشکل است. و احادیث در تشدید امر غیبت بیش از این است که در حوصله این اوراق بگنجد و ما به ذکر مختصری از آن قناعت می‌کنیم.
مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه خطب يوما فذكر الربا وعظم شأنه فقال: إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم من 36 زنية، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم.
جناب رسول أكرم صلى الله عليه وآله در ضمن خطبه چنانچه در این حدیث است ذکر ربا را کردند و او را بزرگ شمردند و فرمودند: یک درهم از آن از 36 زنا بزرگتر است و از ربا بالاتر آبروی مسلمان است.
و روی عنه صلی الله علیه و آله انه قال: من نار فی الیبس اسرع من الغیبت فی حسنات العبد.
آتش سریع‌تر در سوزاندن و فانی کردن چیز خشک نیست از غیبت در افنای حسنات بنده.
و عن النبی صلی الله علیه و آله: یؤتى بأحد یوم القیامة فیوقف بین یدی الرب عز و جل و يدفع إليه كتابه فلا يرى حسناته فيه فيقول: إلهي ليس هذا كتابي، فإني لا أرى فيه حسناتي. فيقال له: إن ربك لا يضل ولا ينسى، ذهب عملك باغتياب الناس. ثم يؤتى بآخر ويدفع إليه كتابه فيرى فيه طاعات كثيرة، فيقول: إلهي ما هذا كتابي؟ فإني ما عملت هذه الطاعات. فيقال له: إن فلانا اغتابك فدفع حسناته إليك.
از رسول اکرم صلی الله علیه و آله حدیث شده که آورده شود روز قیامت یک نفری در پیشگاه حق نگاه داشته شود و کتابش به او داده شود، پس حسنات خود را در آن نبیند، گوید: خداوندا این کتاب من نیست، نمی بینم در این حسنات خود را. به او گفته شود: همانا پروردگار تو گمراه نیست و نسیان نکند، از بین رفت عمل تو به واسطه غیبت کردن از مردم. پس از آن دیگری آورده شود و داده شود به او کتابش، پس در آن طاعتهای بسیار ببیند، بگوید: بار الها این کتاب من نیست، زیرا که من این طاعت را نکردم. گفته شود به او: فلانی غیبت تو کرده، پس داده شد حسنات او به تو.
و علی النبی صلی الله علیه و آله: ادنى الكفر ان يسمع الرجل من اخيه كلمة يحفظها عليه يريد ان يفضحه بها، اولئك لا خلاق لهم.
از پیغمبر صلی الله علیه و آله منقول است که اول مرتبه کفر آن است که شخص بشنود از برادر خود کلمه ای را و حفظ کند آن را و بخواهد مفتزه کند او را به واسطه آن کلمه. برای چنین اشخاص نصیب و بهره ای نیست. این مختص از اخبار این باب، در صورتی که عناوین دیگر نیز به غیبت منطبق می شود و گناهان و مفاسد آنها شامل حال مقتاب می باشد، از قبیل اهانت مؤمن و اذلال و احتقار و استخفاف آن و تعییر و احصاء اثرات و طعنه بر او، که هر یک برای هلاکت انسان سببی است مستقل. و اخبار وارده در مذمت هر یک از آنها کمرشکن است و ما از ذکر آنها چشم پوشیدیم برای اختصار.
فصل در بیان ضررهای اجتماعی غیبت. چنانچه این معصیت کبیره و این موبقه عظیمه از مفسدات ایمان و اخلاق و ظاهر و باطن است و در دنیا و آخرت انسان را منجر به رسوایی و بی‌آبرویی می کند، چنانچه شمه از آن را در فصل گذشته شنیدی، همینطور این رذیله مفاسد اجتماعی و نوعی نیز دارد و از این جهت از بسیاری از معاصی قبح و فسادش افزون می باشد. یکی از مقاصد بزرگ شرایع و انبیای عظام سلام الله علیهم که علاوه بر آن که خود مقصود مستقل است، وسیله پیشرفت مقاصد بزرگ و دخیل تام در تشکیل مدینه فاضله می باشد، توحید کلمه و توحید عقیده است و اجتماع در مهام امور و جلوگیری از تعدیات ظالمانی ارباب تعدی است که مستلزم فساد بنی الانسان و خراب مدینه فاضله است. و این مقصد بزرگ که مصلح اجتماعی و فردی است انجام نگیرد مگر در سایه وحدت نفوس و اتحاد همم و الفت و اخوت و صداقت قلبی و صفای باطنی و ظاهری، و افراد جامعه به طوری شوند که نوع بنی آدم تشکیل یک شخص دهند و جمعیت به منزله یک شخص باشد و افراد به منزله اعضا و اجزای آن باشد و تمام کوشش ها و سعی ها حول یک مقصد بزرگ الهی و یک مهم عظیم عقلی که صلاح جمعیت و فرد است چرخ زند. و اگر چنین مودت و اخوتی در بین یک نوع یا یک طایفه پیدا شد، غلبه کنند بر تمام طوایف و مللی که بر این طریقه نباشند. چنانچه از مراجعه به تواریخ، خصوصا تاریخ جنگ‌های اسلام و فتوحات عظیمه آن مطلب خوب روشن می شود که در اوایل طلوع این قانون الهی، چون شمه از این اتحاد و وحدت در بین مسلمین بوده و مسائی آنها مشفوع به تخلیص نیات نوعاً بوده، در مدت کمی چه فتوحات بزرگی کردند و در اندک زمانی به سلطنت‌های بزرگ آن زمان که عمده آن ایران و روم بوده غلبه کردند و با عده کم بر لشکرهای گران و جمعیت‌های بیپایان غالب شدند. و پیغمبر اسلام عقد اخوت بین مسلمین در صدر اول اجرا فرمود و به نص انما المؤمنون اخوه اخوت بین تمام مؤمنین برقرار شد.
و در کافی شریف است.
عن العقرقوفی قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام يقول لاصحابه اتقوا الله وكونوا اخوة بررة متحابين في الله متواصلين متراحمين تزاوروا وتلاقوا وتذاكروا أمرنا وأحيوه. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال يحق على المسلمين الاجتهاد في التواصل والتعاون على التعاطف والمواساة لأهل الحاجة وتعاطف بعضهم على بعض حتى تكونوا كما أمركم الله عز وجل رحماء بينهم. وعنه عليه السلام تواصلوا وتباروا وترحموا وكونوا إخوة أبرارا كما أمركم الله عز وجل.
مسلمين مأمورند به دوستی و مواصلت و نیکویی به یکدیگر و مودت و اخوت، و معلوم است آنچه موجب ازدیاد این معانی شود محبوب و مرغوب است، و آنچه این عقد مواصلت و اخوت را بگسلد و تفرقه در بین جمعیت اندازد مبغوض صاحب شرع و مخالف مقاصد بزرگ اوست. و پر واضح است که این کبیره موبقه اگر رایج شود در بین جمعیتی موجب کینه و حسد و بغض و عداوت شده و ریشه فساد در جمعیت بدواند، درخت نفاق و درویی در آنها ایجاد کند و برومند نماید و وحدت و اتحاد جامعه را گسسته کند و پایه دیانت را سست کند و از این جهت بر فساد و قبح آن افزوده گردد. پس بر هر مسلم غیور دینداری لازم است برای حفظ شخص خود از فساد و نوع اهل دین از نفاق و نگهداری حوزه مسلمین و نگهبانی وحدت و جمعیت و احکام عقد اخوت خود را از این رذیله حفظ کند و آنها را نهی از این عمل قبیح نماید. و اگر خدای نخواسته تا کنون دارای این عمل زشت بوده از آن توبه کند و در صورت امکان و عدم فساد از صاحبش استرزا و استحلال نماید و الا برای او استغفار کرده و ترک این خطیه را نموده و ریشه صداقت و وحدت و اتحاد را در قلب خود کشت کرده تا از اعضای صالحه جامعه به شمار آید و یکی از اجزای دخیله در چرخ اسلام باشد.
والله الهادي الى سبيل الرشاد.
فصل در بیان علاج این موبقه است. بدان که علاج این خطیه عظیمه چون خطیات دیگر به علم نافع و عمل توان نمود. اما علم پس چنین است که انسان تفکر کند در فایده مترتبه بر این عمل و آن را مقایسه کند با نتایج سو و ثمرات زشتی که بر آن مترتب است و آن را در میزان عقل گذاشته از آن استفتا نماید. البته انسان با خود دشمنی ندارد، تمام معاصی از روی جهالت و نادانی و غفلت از مبادی آن و نتایج آن از انسان صادر می شود، اما فایده خیالی مترتب بر آن آن است که انسان به قدر چند دقیقه قضای شهوت نفسانی خود را در ذکر مساوی مردم و کشف عورات آنها کرده و با بذل‌گویی و هرز سرایی که ملایم با طبیعت حیوانی یا شیطانی است صرف وقت نموده، مجد سارایی نموده و تشفی قلبی از محسودان نموده است.
اما آثار زشت آن شمه از آن را در فصلهای سابق شنیدی، اکنون شمه از آن را گوش کن و عبرتگیر و در میزان مقایسه گذار. البته این تفکر و موازنه نتایج حسنه دارد، اما آثار آن در این عالم آن است که انسان از چشم مردم می افتد و اطمینان آنها از او سلب می شود. تباع مردم بالفطر مجبول به حب کمال و نیکویی و خوبی و متنفر از نقص و پستی و زشتی است و بالجمله فرق می گذارند بین اشخاصی که احتراز از حدک مستور و از کشف اعراض و سرایر می کنند و غیرانها. حتی خود مختاب نیز شخص محترز از این امور را از خود ممتاز داند فطرتن و عقلن. اگر کار را از حد گذراند و پرده ناموس اعراض مردم را درید، خداوند او را در همین عالم رسوا می کند. چنانچه در روایت اسحاق ابن عمار که سبق ذکر یافت مذکور است. و باید انسان بترسد از آن رسوایی که به دست حق تعالی واقع شود که جبران پذیر نخواهد بود. پناه می برم به خداوند از غضب حلیم، بلکه ممکن است حدک حرمات مؤمنین و کشف عورات آنها انسان را منتهی به سوء عاقبت کند، زیرا که اگر این عمل در انسان ملکه شد تأثیراتی در نفس دارد که یکی از آنها این است که تولید بغض و عداوت می کند نسبت به صاحبش و کم کم زیاد می شود و ممکن است این بغض و عداوت باعث شود که در وقت مردن که کشف بعض حقایق بر انسان شود و معاینه بعض عوالم را کرد و پرده ملکوت برداشته شد، انسان به واسطه رؤیت مقامات آنها و اکرام و اعظام حق تعالی از آنها به حق تعالی بغض پیدا کند. انسان بالجمله دشمن دوست دشمن است و مبغض محب مبغوض است. پس با دشمنی حق و ملائکه او از این عالم منتقل شده به خزلان ابدی و شقاوت دائمی رسد.
عزیزم، با بندگان خدا که مورد رحمت و نعمت او هستند و مخلع به خلعت اسلام و ایمانند دوستی پیدا کن و محبت قلبی داشته باش. مبادا به محبوب حق دشمنی داشته باشی که حق تعالی دشمن دشمن محبوب خود است و تو را از ساحت رحمت خود طرد می کند و بندگان خاص خدا در بین بندگان مخفی هستند و معلوم نیست این دشمنی تو و حدک ستر و کشف عورت این مؤمن برگشت به حدک ستر خدا نکند. مؤمنین اولیای حقند، دوستی با آنها دوستی با حق است و دشمنی آنها دشمنی با حق است. به ترس از غضب حق و برحذر باش از خصومت شفعای روز جزا.
ویل لمن شفعاؤه خصماؤه.
قدری تفکر کن در این نتایج دنیویه و اخرویه این معصیت و قدری تأمل کن در آن صورتهای موحشه مدهشه که در قبر و برزخ و قیامت به آن مبتلا می شوی و مراجعه کن به کتب معتبره اصحاب رضوان الله علیهم و اخبار مأثوره از ائمه اطهار سلام الله علیهم که حقیقتاً کمرشکن است. پس موازنه و مقایسه کن بین یک ربع ساعت هرزگویی و بزد سرایی و قضای شهوت خیالی و هزاران هزار سال گرفتاری، در صورتی که اهل نجات باشی و با ایمان از این عالم بروی، و الا مقایسه کن آن را با خلود در جهنم و عذاب عظیم همیشگی، نعوذ بالله منه.
علاوه بر این، تو اگر دشمنی نیز داری با شخصی که از او غیبت می‌کنی، مقتضای دشمنی نیز آن است که از او غیبت نکنی، اگر ایمان به احادیث داری، زیرا که در حدیث وارد است که حسنات غیبت کن منتقل می‌شود به نامه عمل کسی که از او غیبت کرده و سیئات این به نامه آن منتقل می‌شود. پس خواستی دشمنی با او کنی، با خود دشمنی کردی. پس بدان با خداوند نمی توانی ستیزه کنی. خداوند قادر است با همین غیبت تو آن شخص را در نظر مردم عزیز و محترم کند و تو را به واسطه همین در نظر آنها خار و ناچیز کند و در محضر کروبیین نیز همین معامله را کند. نامه اعمال تو را از سیئات پر کند، پس تو را مفتزه کند و نامه اعمال او را از حسنات پر کند و او را معزز و محترم کند. پس بفهم که با چه قادر جباری در ستیزه هستی و از دشمنی او بترس. و اما عملی به این است که تا چندی با هر زحمت شده کف نفس از این معصیت کرده، مهار زبان خود را در دست گرفته، کاملا از خود مراقبت کنی و با خود قرارداد کنی که چندی مرتکب این خطیه نشوی و از خود مراقبت و محافظت کنی و حساب خود را بکشی. امید است انشاءالله پس از مدت کمی اصلاح شده قلع مادی آن بشود و کم کم کار بر تو آسان می شود. پس از چندی احساس می کنی که طبعا از آن منزجر و متنفری، پس راحتی نفس و التزاز آن در ترک این می شود.
در بیان آنکه ترک غیبت در موارد جایز اولاست. بدان که علما و فقها رضوان الله علیهم مواردی را از حرمت غیبت استثناء فرمودند که در کلمات بعضی بالغ بر 10 موضوع می شود و ما در سبب شمردن آنها نیستیم، زیرا که این اوراق موضوع برای بحث فقهی نیست. آنچه لازم است در این مورد ذکر کنیم این است که انسان باید در همه موارد از مکاید نفس ایمن نباشد و با کمال دقت و احتیاط تام مشی کند و در سبب عذر تراشی نباشد که یکی از موارد استثناء را به دست آورده به عیب‌جویی و بزدگویی سرگرم شود. مکاید نفس بسیار دقیق است. ممکن است انسان را از راه شرع مموق نموده گول زند و وارد در محاله کند. مثلا غیبت متجاهر به فسق گرچه جایز است، بلکه در بعض موارد که موجب ردع او شود واجب است و از مراتب نهی از منکر به شمار می آید، ولی انسان باید ملاحظه کند که داعی نفسانی او در این غیبت آیا همین داعی شرعی الهی است یا داعی شیطانی و محرک نفسانی در آن مدخلیت دارد. اگر داعی الهی دارد از عبادات به شمار می آید، بلکه غیبت با قصد اصلاح متجاهر و آسی از اوزه مصادیق احسان و انعام به اوست گرچه خودش نفهمد. ولی اگر مشروب به فساد و هواهای نفسانی است، در صدد تخلیص نیت براید و از اعراض مردم بدون قصد صحیح اعراض کند، بلکه عادت دادن نفس را به غیبت در مورد جایز نیز مضر به حال آن است، زیرا که نفس مایل به شرور و قبایح است. ممکن است به واسطه احتراز نمودن از آن در موارد جایز کم کم وارد شود به مرحله دیگر که آن موارد محرمه است، چنانچه ورود در شبهات با آن که جایز است ولی نیکو نیست، چون آنها حمای محرمات است و ممکن است انسان به واسطه ورود در آنها در محرمات نیز وارد شود. انسان باید حتی الامکان نفس را پرهیز از این امور دهد و از چیزهایی که احتمال سرکشی نفس در آنها می رود احتراز کند.
بلی، در مواردی که غیبت واجب می شود، مثل مورد سابق و بعضی موارد دیگر که علما ذکر فرمودند، البته باید اقدام نمود، ولی نیت را از هوای نفس و متابعت شیطان باید تخلیص نمود. ولی در موارد جواز، ترک آن اولا و احسن است. هر امر جایزی را انسان نباید مرتکب شود و خصوصاً اینطور از امور که مکاید نفس و شیطان در آن خیلی کارگر است. در روایت است که حضرت عیسی سلام الله علیه با حواریین به مردار سگی گذشتند. حواریین گفتند چقدر بوی این مردار بد است. حضرت عیسی علیه السلام فرمود چقدر دندانهای او سفید است. البته مربی نوع بشر باید صاحب چنین نفس تزکیه شده باشد. راضی نشد از مصنوع حق تعالی ذکر سوء شود. آنها نقص او را دیدند، آن حسرت کمال آن را گوشزد آنها کرد. شنیدم در حدیث است از حضرت عیسی علیه السلام که فرموده مثل مگس که بر قازورات می نشیند نباشید که به موارد عیوب مردم متوجه باشید. و از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده
قال طوبى لمن شغله عیبه عن عیوب الناس.
انسان خوب است که همانطور که تفحص از عیوب مردم می کند قدری از عیوب خود تفحص کند. چقدر زشت است که انسان دارای هزاران معایب از خود غفلت کند و به معایب دیگران بپردازد و آن را سربار معایب خود کند. اگر انسان قدری در حالات و اخلاق و اعمال خود سیر کند و به اصلاح آنها بپردازد کارهایش اصلاح می شود، و اگر خود را خالی از عیب بداند از کمال جهل و نادانی اوست، و هیچ عیبی بالاتر از آن نیست که انسان عیب خود را نفهمد و از آن غافل باشد و با آنکه مجموعه عیوب است به عیوب دیگران بپردازد.
در بیان آن که استماع غیبت حرام است. چنانچه غیبت حرام است، گوش کردن به آن نیز رفیق آن است در حرمت. بلکه از بعض روایات ظاهر شود که مستمع مثل مخاطب است در همه عیوب، حتی وجوب استحلال و کبیره بودن آن.
مثل النبوی صلی الله علیه و آله المستمع احد المغتابین، وعن علي عليه السلام السامع أحد المغتابين.
گوش کننده به غیبت نیز غیبت کن است و مقصود از سامع نیز مستمع است، بلکه از روایات بسیاری ظاهر می شود که رد غیبت واجب است.
عن الصدوق بإسناده عن الصادق عليه السلام في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الغيبة والاستماع إليها، إلى أن قال ألا ومن تطول على أخيه في غيبة سمعها فيه في مجلس فردها عنه رد الله عنه 1000 باب من الشر في الدنيا والآخرة، فإن هو لم يردها وهو قادر على ردها، كان عليه كوزر من اغتابه 70 مرة.
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله از غیبت و گوش کردن آن نهی فرمود و بعد از آن فرمود آگاه باش که کسی که بر برادر خود منت گذارد و غیبتی را که در باره او شنید در مجلسی رد نماید از او، خدای تعالی از او رد فرماید 1000 باب از شر در دنیا و آخرت، و اگر رد نکند آن را با آن که قادر بر رد آن باشد، می باشد بر او مثل گناه کسی که غیبت کرده است او را 70 بار.
و عن الصدوق بإسناده عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن آبائه في وصية النبي لعلي عليهما السلام: يا علي، من اغتيب عنده أخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره خذله الله في الدنيا والآخرة.
فرمود رسول اکرم صلی الله علیه و آله در ضمن وصیت‌هایش به حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام: ای علی، کسی که پیش او غیبت شود برادر مسلمانش و قادر باشد بر یاری او و یاری نکند او را، رسوا کند او را خداوند در دنیا و آخرت.
و عن عقاب الاعمال بسنده عن النبی صلی الله علیه و آله: من رد عن أخيه غيبة سمعها في مجلس رد الله عنه 1000 باب من الشر في الدنيا والآخرة، فإن لم يرد عنه وأعجبه كان عليه كوزر من اغتاب.
علامه علماء متأخرين محقق جليل و جامع فضیلت علم و عمل شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه می فرماید: ظاهر این است که این رد غیر از نهی از غیبت است و مراد به آن یاری کردن از غایب است به آن چیزی که مناسب غیبت است. پس اگر عیب دنیوی باشد به این طور یاری کند او را که عیب آن است که خدای تعالی عیب شمرده، مثل معاصی که بالاتر آن همین غیبت توست از برادرت به چیزی که خدای تعالی عیب نکرده او را. و اگر عیب دینی باشد توجیه کند او را به چیزی که از معصیت خارج شود، و اگر قابل توجیه نیست یاری کند از او به اینکه مؤمن گاهی مبتلا می شود به معصیت، پس سزاوار چنین است که استغفار شود برای او نه تعییر شود از او، و شاید تعییر تو او را بزرگتر باشد پیش خدای تعالی از معصیت او.
انتها کلامو و رفع مقامو.
و گاه می شود که مستمع علاوه بر آن که رد غیبت که واجب است نمی کند، مخاطب را به غیبت وادار می کند، یا به شرکت با او و هم نفس شدن و وجبهای بی موقع پی در پی گفتن، یا اگر از اهل صلاح به شمار آید به واسطه ذکری یا استغفاری یا چیزهای دیگری که وسایل شیطانی است مقتاب را به غیبت وادار کند. و تواند بود که حدیث شریف که وزر او را 70 مرتبه مثل وزر مقتاب قرار داده بود اشاره به چنین اشخاصی باشد.
نعوذ بالله منه.
تتمیم کلام شهید ثانی رحمه الله، شیخ بزرگوار و محقق عالی مقدار شهید سعید رضوان الله علیه را کلامی است که ما تتمیم می‌کنیم این مقام را به ترجمه آن کلام شریف. فرماید: از پلیدترین انواع غیبت غیبتی است که بعض اشخاص که در صورت اهل علم و فهم هستند و اهل ریا هستند می‌کنند، زیرا که آنها مقصود خود را می فهمانند به صورت اهل صلاح و تقوا. اینها غیبت می کنند و اظهار می کنند که ما از آن پرهیز می کنیم، ولی نمی دارند به واسطه نادانی و جهل خود که آنها جمع بین دو زشتی نمودند، یکی ریا و یکی غیبت. و مثل این است کسی که ذکر شود پیش او انسانی بگوید الحمدلله که ما مبتلا به حب ریاست نیستیم، یا مثلا مبتلا به حب دنیا نیستیم، یا ما صفت کذایی را نداریم، یا بگوید نعوذ بالله از کمی حیا یا از بی توفیقی، یا بگوید خداوند ما را حفظ کند از فلان عمل مثلا. بلکه گاهی مجرد حمد خدا غیبت است اگر از آن عیب کسی فهمیده شود، منتها این غیبتی است که در صورت اهل صلاح واقع شده. این شخص خواسته که عیب کند غیر را به قسمی از کلام که مشتمل بر غیبت و ریاست و دعوای خلاصی از عیب و مبرا بودن از آن است، با آنکه واقع است در آن بلکه بزرگتر از آن. و از طرق غیبت آن است که گاهی پیش از آن که بخواهد غیبت کسی را کند از او مدحی می کند و مثلا می گوید فلانی چه حالات خوبی دارد، در عبادات کوتاهی نمی کند، ولی به واسطه کم صبری که همه ماها به آن مبتلا هستیم سستی در عبادت برای او پیدا شده. خود را مذمت می کند و مقصودش مذمت از اوست و از خود می خواهد مدح کند، به تشبیه کردن خود را به اهل صلاح در مذمت کردن از خود. این شخص جمع کرده بین سه فاحشه غیبت و ریا و تزکیه نفس و گمان می کند که از صالحین است و از غیبت تعفف می کند. این چنین شیطان بازی می کند با اهل جهل و نادانی، در صورتی که اشتغال به علم و عمل پیدا کردند بدون آنکه طریقه را محکم کنند. پس شیطان تعقیب کند آنها را و به مکاید خود حبت کند عمل آنها را و به آنها بخندد. و از این قبیل است آنکه اگر در مجلسی غیبتی شود و بعضی حاضرین نشنوند و یکی از آنها بخواهد غافلین را متوجه کند به غیبت، بگوید سبحان الله چه چیز عجیبی است. این شخص ذکر خدا کند و آن را وسیله تحقق باطل و خبث خود قرار دهد، ملوصف به حق تعالی در این ذکر منت گذارد. این نیست جز از جهل و غرور.
و از این قبیل است آنکه بگوید فلان شخص برای او فلان اتفاق افتاد یا مبتلا به فلان چیز شد، بلکه بگوید برای رفیق ما یا دوست ما چنین ابتلایی پیش آمد کرد، خداوند ما را و او را بیامرزد. این شخص اظهار دعا و تعلم و دوستی و رفاقت می کند و غیبت خود را با این امور انجام می دهد و خداوند از خبث باطن و فساد نیت او مطلع است و او به واسطه جهل خود نمی داند که غضب حق نسبت به او بیشتر است از جهال که متجاهر به غیبت هستند. و از اقسام خفیه غیبت گوش کردن به آن است از روی تعجب، زیرا که او اظهار تعجب می کند که نشاط مقتاب زیاده گردد در غیبت و او را وادار به غیبت می کند به تعجب. مثلا می گوید من تعجب می کنم از این حرف، من تا کنون نمی دانستم آنجا، من از فلانی این کار را نمی دانستم. می خواهد تصدیق کند با این کلمات مقتاب را و از او طلب زیادت کند با لطایف، با آنکه تصدیق غیبت نیز غیبت است و گوش کردن به آن بلکه سکوت کردن در وقت شنیدن آن غیبت است. انتها ترجمه و کلامو رفع مقامو. و گاه شود که عناوین دیگر بر غیبت نیز افسوده شود و بر فساد و قبح و عقاب آن افسوده گردد، مثل آنکه شخص مقتاب در پیش روی آن کس که غیبت او را کند اظهار دوستی کند و مدح و منقبت از او کند و این از مراتب نفاق و درویی و دوزبانی است که در اخبار از آن مذمت بلیغ شده است.
ففی الکافی الشریف بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال من لقي المسلمين بوجهين ولسانين جاء يوم القيامة وله لسانان من نار.
فرماید کسی که ملاقات کند مسلمانان را با دو رو و با دو زبان، بیاید در روز قیامت و حالان که از برای او دو زبان است از آتش. این است صورت این عمل قبیح و نتیجه این نفاق در عالم آخرت. پناه میبرم به خدای تعالی از شر زبان و نفس اماره خود.
والحمد لله اولا و آخرا.